جاده ها، به خصوص در ولایت ننګرهار، بعد از آن افزایش یافت که وسایط نقلیه دارای دست خارجی برای فعالیت در روی جاده ها اجازه یافتن و اسناد قانونی برای اینها داده شدن. این وسایط که در مسیر مخالف حرکت میکردن سبب ایجاد مشکلات ترافیکی و رویدادهای ترافیکی در روی جاده ها میشوند که بیشتر اوقات همین وسایطی که تازه برایشان اسناد فعالیت در روی جاده ها داده شده سبب به وجود آمدن رویدادهای ترافیکی میگردد. باشندگان ولایت ننګرهار از این اقدام اداره پلیس ترافیک استقبال نموده و خواهان ادامه این نظارت و همچنان چارجوی اساسی برای وسایطی که از دست پاکستان است و در جاده های جلال آباد و داخل افغانستان فعالیت می کند می باشند که اکثر اوقات این وسایط سبب ایجاد ازدحام ترافیک می شوند.
@ رادیو دری مشهد، نشانی رادیو دری در صفحات مجازی تلگرام، اینستاگرام و فیسبوک.
parstoday.ir/dari برنامه انعکاس.
شماره پیامک در افغانستان
0-794-71-71-44،
در ایران
3826.
راه های ارتباطی
برای اینکه
گزارشگر و راهنمای ما باشید. رادیو دری.
خب، برنامه امروز انعکاس به لحظات پایانی خودش رسیده. شما دوستان میتونین تکرار برنامه را در بخش نیمروزی رادیو دری در ساعت 6:25 شنونده باشید. انشالله که برنامه ما مورد توجه شما خوبان شنونده قرار گرفته باشد. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما و همه شما را به خداوند بزرگ و بلند مرتبه میسپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
شما بهتر میدانه.
یک وقتای ما آدم ها با یک سختی های روبرو میشیم. وقتی که یک اتفاقای مطابق خواسته و پیشبینی های ما نیست، از اتفاقایی که در راه هست میترسیم و تلاش میکنیم که با او اتفاقا روبرو نشیم. فکر میکنیم که گریختن خودش راه حل مشکل اوست، ولی گریختن هیچ چیزی رو درست نمی کنه. با گریختن مسئله حل نمیشه و کل اونا با زور خودشان باقی میمانه. فقط ما خود ما رو فریب میتیم، ولی دیر یا زود او اتفاقا خودشان به ما نزدیکتر میشن، چی بسا که خیلی سختتر و خیلی بزرگتر میشن. به جای گریختن بهتر است که در میدان بانیم و نترس باشیم و برای حل کردن مشکلات ما بجنگیم و حتی اگه شکست هم خوردیم باید بدانیم که تلاش خود کردیم. برای رسیدن به او طرف او باید ازش عبور کنیم، باید او بازی کنیم تا بگذریم. من خو البته یه چیزا رو نمیدانم، شما که بزرگتر هستین خو بهتر از من میفهمین.
افتخار همچنان از رادیو دری در خدمت شما سروران گرانقدر خود هستیم. لطفاً ما را همراهی بفرمایید.
هوام دلگیر، نفس هم سرد، دلم خون، یه عالم درد و دل دارم تو سینم، شب تار و غم یار و دل زار، هوای بیمه و ساقی همین. چه بیتابانه بیتاب تب تو، چه بیرحمانه بیرحمی تو بیره، چه بیاندازه میخوام که تو باشی، چه با انگیزه میخونی که میرم. منو سازم، منو سوزم، منو تو و جام پر از می که شکستی منو، حال خراب و این شراب و تو و باده منو عادت به مستی، تو و باده منو عادت به مستی. اینجا دل خوشین رفته به باد، تو موهات غرق رقص روی این باد، سکوت شب کنار تو یه حرفه، سکوت تو چه احساسی به شب داد. چه بیتابانه بیتاب تب تو، چه بیرحمانه بیرحمی تو بیره،
چه بی اندازه میخوام که تو باشی، چه با انگیزه میخونی که میرم، منو سازم منو سوزم منو آزم و جام پر از می که شکستی.
ساعت 7 با وقت افغانستان، اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، رادیو دری.
قطع کمک‌های آمریکا و ابهام در پرداخت معاش کارمندان. طالبان: معاش همه کارمندان پرداخت می‌شود. اجرای سومین مرحله تبادل اسیران بین مقاومت فلسطین و رژیم صهیونیستی و خشم اسرائیلی‌ها از شیوه تحویل اسیران صهیونیست. و رایزنی وزیر خارجه ایران با همتای قطری در دوحه. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایکتان. بسیار خوش آمدید به این مجموعه خبری. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که همراه شما عزیزان باشم. همزمان با قطع کمک های خارجی آمریکا و کاهش ارزش افغانی در برابر اسعار خارجی، سخنگوی حکومت طالبان تاکید کرد که حقوق همه 1,040,000 کارمند پرداخت خواهد شد و کسی در این مورد نگرانی نداشته باشد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، گفت که وزارت مالیه در ماه جاری حقوق همه 1,040,000 کارمند خود را پرداخت خواهد کرد. مجاهد که این اظهارات را در حساب رسمی خود در ایکس منتشر کرده، افسوده که کسی در این مورد نگرانی خاصی نداشته باشد. سخنگوی طالبان همچنین گفته که بودجه افغانستان اساس داخلی دارد و ربطی به کمک‌های خارجی ندارد. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که روز گذشته برخی رسانه‌ها به نقل از وزارت مالیه طالبان اعلام کردند به دلیل تعلیق کمک‌ها به افغانستان تا 3 ماه آینده حقوق کارمندان را پرداخت نخواهد کرد. این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که دولت آمریکا به تازگی کمک‌های خارجی خود را به مدت 90 روز به حالت تعلیق درآورد. در همین پیوند ملا محمد حسن آخوند، رئیس الوزرای حکومت طالبان، با صدور حکمی بر استفاده شهروندان از پول افغانی در داد و ستد تاکید کرد و افزود که هیچ کس نمی‌تواند از طریق میدان‌های هوایی افغانستان بیش از $5,000 آمریکایی و از طریق زمین بیش از $500 را انتقال دهد. بر اساس این حکم، برای افرادی که بیش از حد تعیین شده دلار آمریکایی را انتقال می‌دهند، مجازات زندان از 10 روز تا 1 سال در نظر گرفته شده است. در نشستی هم که با حضور وزیر مالی حکومت طالبان و کارشناسان مالی برگزار شد، ملا محمد ناصر آخوند کاهش بهای افغانی در برابر اسعار خارجی را تبلیغات منفی رسانه‌های دشمن خواند و گفت که وضعیت اقتصادی کشور در حالت عادی قرار دارد. جزئیات بیشتر در گزارش قریشی، خبرنگار ما در کابل.
و حکومت طالبان کاهش بهای افغانی در برابر اسعار خارجی از جمله دلار را تبلیغات منفی رسانه‌های دشمنان افغانستان می‌خواند. نشست بر ریاست ملا محمد ناصر آخوند وزیر مالیه با حضور کارشناسان مالی برگزار شد که در این نشست وضعیت اقتصادی افغانستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. وزارت مالیه می‌گوید در این نشست در مورد تجارت، کمک‌های بشری خارجی، ارزیابی پول افغانی، تأثیر سیاست‌های خارجی بر اقتصاد ملی و تبلیغات منفی رسانه‌ها بحث‌های تخصصی صورت گرفت و روشن شد که وضعیت اقتصادی کشور در حال عادی قرار دارد. این وزارت نوسانات اخیر ارزش پول افغانی در برابر اسعار خارجی را تبلیغات منفی به سطح بزرگ دانسته است. این در حال است که بانک مرکزی مقدار قابل ملاحظه دلار را به هدف حفظ ثبات بهای افغانی لیلام کرد که مقدار ارزش افغانی بالا رفت اما جای اصلی خود را نتوانسته است تا هنوز بگیرد. در کنار آن به علت بلند رفتن بهای دلار در برابر افغانی بهای تمام کالاهای اساسی از جمله نفت و گاز و مواد خوراکی بلند رفته است. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
عضو هیئت مدیره صندوق امنیت افغانستان در سوئیس میگوید تعلیق کمک‌های آمریکا پیامد فوق‌العاده دردناکی برای افغانستان دارد. انورالحق احدی عضو هیئت مدیره صندوق امنیت افغانستان در سوئیس اظهار داشت تعلیق کمک‌های آمریکا به اقتصاد افغانستان ضربه وارد می‌کند و افزود تعلیق کمک‌ها ارزش افغانی را کاهش می‌دهد و منجر به افزایش بیکاری و فقر در افغانستان خواهد شد. احدی وزیر مالی پیشین افغانستان بود و در حال حاضر یکی از 4 عضو هیئت مدیره صندوق امنی افغانستان در سوئیس است. وی اظهار داشت سقف کمک‌های بشردوستانه به افغانستان به صورت تخمینی به 1.8 میلیارد دلار می‌رسد که این رقم حدود 15% اقتصاد افغانستان را تشکیل می‌دهد. طالبان در یک هفته اخیر برای ثبات مالی و حفظ ارزش افغانی میلیون ها دلار به بازار عرضه کرده است. آنها همچنین با کنترل شدید بازار ارز تلاش کردند تا از کاهش بی سابقه افغانی در برابر اسعار خارجی به خصوص دلار جلوگیری کنند. و تاکید کرد ممکن است 90 میلیون دلاری که طالبان به بازار عرضه کرده از منابع بانک مرکزی نباشد. او احتمال داد که این پول شاید کمک‌های بین‌المللی به افغانستان است که به بانک مرکزی سپرده می‌شود. احدی همچنین اظهار داشت صندوق امنی افغانستان که 3.5 میلیارد دلار از ذخایر توقیف شده بانک مرکزی افغانستان توسط آمریکا را در اختیار دارد می تواند در صورت تقاضای بانک مرکزی افغانستان وارد عمل شده و در حفظ ارزش افغانی کمک کند. وی اظهار داشت که در صورتی که بانک مرکزی درخواست کند این صندوق می تواند به صورت مداوم در بازار مداخله کند. عضو هیئت مدیره صندوق امنی افغانستان در سوئیس همچنین خاطر نشان کرد که از زمان ایجاد این صندوق میان بانک مرکزی و صندوق امنی همکاری وجود نداشته و طالبان از این صندوق درخواست کمک نکرده است. در پی افزایش قاچاق انسان از افغانستان به کشورهای همسایه، مقامات حکومت سرپرست در 2 ولایت نیمروز و هلمند تصمیم به ایجاد پسته‌های نظارتی در مناطق بیابانی این ولایات گرفتند. والیان نیمروز و هلمند در یک جلسه مشترک به توافق رسیدند که با تأسیس پسته‌های نظارتی در بیابان‌های این 2 ولایت نظارت‌های بیشتری بر فعالیت قاچاق انسان اعمال کنند. به گفته منابع محلی این 2 ولایت به عنوان مبدا قاچاق شهروندان افغانستانی به کشورهای ایران و پاکستان شناخته می‌شوند و با توجه به وضعیت امنیتی و اقتصادی قاچاق انسان به یک موزل جدی تبدیل شده است. مقامات طالبان اعلام کردند که با استقرار این پسته ها علاوه بر جلوگیری از قاچاق انسان تلاش خواهند کرد تا امنیت مرزها را افزایش دهند و از خطرات ناشی از فعالیت های غیر قانونی جلوگیری کنند. این تدابیر جدید بخشی از تلاش های گسترده در طالبان برای کنترل و نظارت بر مرزها و مبارزه با قاچاق انسان به شمار می رود. ادامه خبرها. حضور باشکوه مردم و مقاومت در شهر خان یونس در جنوب باریکه غزه در جریان عملیات تحویل 2 اسیر صهیونیست به سازمان‌های بین‌المللی صلیب سرخ صهیونیست‌ها را به شدت خشمگین کرد. رژیم صهیونیستی در پیامی به طرفهای میانجی در پرونده تبادل اسیران خشم خود را از روند تحویل اسرای صهیونیست در باریکه غزه ابراز داشت و به نحوه آزادی آربیل یهود و گادی موزیس دو اسیر صهیونیست اعتراض کرد. آویگدور لیبرمن رئیس حزب صهیونیستی موسوم به اسرائیل بیتنو نیز ضمن اعتراف به شکست کابینه بنیامین نتانیاهو صدر اعظم رژیم صهیونیستی در تحقق اهداف اعلامی جنگ علیه غزه یعنی نابودی حماس و آزادی اسیران صهیونیست اعلام کرد که تصاویری که اکنون از باریکه غزه منتشر می شوند نشان می دهند که پس از بازگشت تمامی اسرا به خانه هایشان باید یک بار برای همیشه از نوار غزه جدا شویم. ایتمار بن گویر وزیر مستعفی و تندرو کابینه نتانیاهو نیز گفت که تصاویری که از باریکه غزه می آید تایید بر این است که آنچه تاکنون رخ داده پیروزی کامل نبوده بلکه شکست کامل بوده است. توافق مبادله به این شکل بی سابقه است و کابینه اسرائیل شیوه کرنش را برگزید. همزمان اعضای کمیسیون خارجه و امنیت کنست یا پارلمان رژیم صهیونیستی نیز در پی انتشار تصاویر روند آزادسازی آربیل یهود و گادی موزیس دو اسیر صهیونیست خواستار جلسه اضطراری شدند. گفتنی است که امروز سومین مرحله از تبادل اسیران بین مقاومت فلسطین و رژیم صهیونیستی از طریق سازمان بین المللی صلیب سرخ انجام شد که بر اساس آن 110 اسیر فلسطینی در برابر 3 اسیر صهیونیست و 5 تبع تایلندی آزاد می شوند. دو نفر از این 3 اسیر صهیونیست به نام های آربیل یهود و گادی موزیس امروز از مقابل منزل شهید یحیی سنوار در شهر خان یونس در جنوب باریکه غزه در حضور گسترده رزمندگان حماس و مردم فلسطین تحویل سازمان بین المللی صلیب سرخ شدند. وزیران امور خارجه ایران و قطر درباره مهمترین مسائل منطقوی و بین المللی دیدار و گفتگو کردند. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران که امروز به دوحه سفر کرده است با شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی صدر اعظم و وزیر امور خارجه قطر دیدار و درباره مهمترین مسائل مورد علاقه دو جانبه تبادل نظر کرد. دیدار با مسئولان ارشد جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس و بررسی آخرین تحولات فلسطین و تبریک پیروزی مردم فلسطین در مقاومت اسطوره‌ای 16 ماهه طوفان الاقصی از برنامه‌های سفر وزیر امور خارجه ایران به قطر اعلام شده است. امیر قطر امروز در سفری رسمی به سوریه در میدان هوایی بین المللی دمشق مورد استقبال فرمانده گروه معارضان مسلح تحریر الشام و رئیس دولت انتقالی قرار گرفت. شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر امروز در یک سفر رسمی وارد دمشق پایتخت سوریه شد و در میدان هوایی بین المللی دمشق مورد استقبال احمد الشهر ابو محمد الجولانی رئیس دولت انتقالی سوریه و شماری از وزرای حکومت وی قرار گرفت. پیش از این رسانه ها اعلام کردند که تمیم بن حمد آل ثانی روز پنجشنبه به عنوان نخستین حاکم عربی پس از سقوط دولت بشار اسد برای گفتگو با حاکمان جدید سوریه به دمشق سفر می کند. محمد بن عبدالرحمن آل ثانی صدر اعظم و وزیر خارجه قطر روز 27 جدی نخستین بار پس از سقوط نظام بشار اسد در دمشق با احمد الشهر دیدار و گفتگو کرده بود. دوحه بعد از سقوط دولت بشار اسد و روی کار آمدن حکومت الجولانی سفارت خود را در دمشق بازگشایی کرد. قطر در جولای 2011 همزمان با آغاز بحران تروریسم در سوریه سفارت خود در دمشق را بسته بود. حسن عبدالغنی سخنگوی اداره عملیات نظامی سوریه چهارشنبه شب از تعیین ابو محمد الجولانی به عنوان رئیس دولت انتقالی خبر داد و گفت که او نماینده کشور در صحنه بین المللی است. رسانه های سویدنی از هلاکت عامل هتک حرمت قرآن کریم در این کشور خبر دادند. رسانه های سویدنی گزارش دادند سلوان مومیکا فرد اهانت کننده به قرآن کریم که چند نوبت کتاب آسمانی مسلمانان را به آتش کشیده بود به ضرب مرمی کشته شده است. طبق گزارش وبکاه اکسپرسن مومیکا در آپارتمان خود در شهر سودرتالیا و هنگام حضور در یک پخش زنده در شبکه اجتماعی تیک تاک به هلاکت رسیده است و چند نفر در این ارتباط بازداشت شدند. سلوان مومیکا شهروند مسیحی عراقی سویدنی ساکن استکهلم بارها با حمایت پلیس سویدن اقدام به قرآن سوزی کرد که موجی از اعتراضات را در سراسر جهان برانگیخت. بسیاری از کشورها به نشانه اعتراض دیپلمات‌های سویدنی را احضار و مراتب اعتراض خود را به آنها اعلام کردند. دولت سویدن هرچند حد که حرمت قرآن را محکوم کرد، اما با برقراری امنیت و صدور مجوز با فرد مذکور همراهی میکرد. سناتور آمریکایی که مواضع تندی در قبال ایران داشت، به جرم فساد مالی و دریافت رشوه به حبس محکوم شد. باب مننده، سناتور پیشین حزب دموکرات نیوجرسی آمریکا، به جرم فساد و رشوه شامل دریافت پول نقد، یک مرسدس بنز و شمشای طلا در ازای کمک به 3 تاجر و به دولت مصر به 11 سال حبس محکوم شد. منندس که پیشتر ریاست کمیته روابط خارجی سنا را بر عهده داشت، سال گذشته به اتهام ارتکاب 16 فقره جرم در ارتباط با پرونده فساد طولانی مدت محکوم شد. این پرونده او را به اولین سناتور آمریکایی تبدیل کرد که به عنوان عامل یک دولت خارجی متهم و محکوم می شود. منندز از سناتورهای بسیار تندرو است که پیشنهاد اعمال سخت‌ترین تحریم‌ها ضد ایران را داده بود و به عنوان یک چهره ضد ایرانی شناخته می‌شد. سخنگوی سازمان ملل متحد اعلام کرد که بیش از 423,000 فلسطینی در حال حرکت از جنوب بارکه غزه به سمت شمال این منطقه هستند. استفان دوجاریک سخنگوی سازمان ملل متحد افزود، این سازمان تخمین می‌زند که بیش از 423,000 نفر از زمان بازگشایی جاده صلاح الدین و الرشید در روز دوشنبه از جنوب به شمال عبور کردند. دوجاریک گفت امدادگران حاضر در زمین در حال تهیه بسته‌های غذا، آب و سلامت برای افراد در حال جابجایی هستند. وی گفت که صندوق کودکان ملل متحد یونیسف در حال توزیع دستبندهای شناسایی برای کودکان است تا به خانواده‌ها کمک کند در طول مسیر ایمن و در ارتباط باشند. سخنگوی سازمان ملل متحد افزود این افراد شامل کودکان بی‌سرپرست، زنان باردار، سالمندان، بیماران مزمن، افراد دارای معلولیت و کسانی هستند که به مراقبت‌های پزشکی مستمر نیاز دارند. دوجاریک همچنین با یادآوری وخامت شدید وضعیت حفاظتی و بشردوستانه در ساحل غربی گفت نیروهای اسرائیلی به عملیات خود در ولایات جنین و تولکرم در شمال ساحل غربی ادامه دادند. دوجاریک تصریح کرد هیچ تضمینی از اسرائیل به سازمان ملل متحد در خصوص حفاظت از کارمندانش داده نشده است. شنونده های عزیز و ارجمند، مشروع خبرها را شنیدید. نگاهی دوباره داریم به سرخط خبرها. قطع کمک‌های آمریکا و ابهام در پرداخت معاش کارمندان، طالبان معاش همه کارمندان پرداخت می‌شود. اجرای سومین مرحله تبادل اسیران بین مقاومت فلسطین و رژیم صهیونیستی و خشم اسرائیلی‌ها از شیوه تحویل اسیران صهیونیست. و رایزنی وزیر خارجه ایران با همتای قطری در دوحه. بخش دومین مجموعه خبری تا لحظات دیگر. چهل و یکمین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن کریم جمهوری اسلامی ایران امروز به ایستگاه پایانی رسید و فردا جمعه مراسم اختتامیه برگزار خواهد شد. در این مسابقات که امسال در شهر مشهد مقدس برگزار شد، دو شرکت کننده و دو داور از کشور افغانستان نیز حضور داشتند. همکار ما بصیر احمد حسین‌زاده که در محل برگزاری مسابقات در حرم مطهر رضوی حضور دارد با سید شریف احمدی شرکت کننده افغانستانی گفتگوی داشته که دعوت میکنم شنونده گزارش های حسین‌زاده و اظهارات قاری افغانستانی باشید.
سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و همکاران گرامی. همکنون بنده از تالار قدس حرم علی ابن موسی رضا با شما صحبت میکنم، جایی که 41مین دور مسابقات بین المللی قرآن کریم در حال برگزاری است. این مسابقات در مرحله نهایی 27 کشور را پیدا کردن که 59 قاری از کشورهای مختلف بوده. خب از افغانستان هم در بخش آقایان و خانم ها قاریان حضور داشتن و همچنین داورانی از کشور. هم اکنون در خدمت جناب قاری صاحب احمدی هستیم، ازشان خواهش میکنم که خود خور بیشتر برشن و نگان عزیز ما معرفی بفرماین.
بسم الله الرحمن الرحیم، من سید شریف احمدی هستم، یکن از اشتراک کنندگان رشته تحقیق در بخش برادران از افغانستان در 41مین دور مسابقات جمهوری اسلامی ایران.
جناب آقای احمدی، از حضور در این مسابقات بیشتر بفرمایید که از افغانستان چی کسان شرکت کردن؟
از افغانستان خودم در بخش آقایان در بخش تحقیق شرکت کردم و از بخش بانوان خانم معصومه محمدی در بخش ترتیل از خواهران شرکت کردن و استاد خانم شاداب در بخش داوری در این دوره اشتراک کردن و از بخش آقایان در بخش داوران هم استاد مبینشای رمزی در بخش صحت حفظ داوری میکنه.
این دوره از مسابقات بین المللی قرآن کریم در مشهد مقدس چگونه دیدین؟
خب این یکی از مسابقات بود که واقعا درس‌های خیلی زیاد من ازش گرفتم، خیلی. یعنی تجربه‌ای که من از این مسابقه گرفتم تایی چندین سال آدم نمیتونه تو یک جلسه درسی بگیره و کیفیتی که این بار هم داشت این بود که در جوار حرم حضرت علی ابن موسی رضا بود و یک حس حال و هوای خاص خودش داشت.
شما از کدوم شهر افغانستان تشریف آوردین جناب احمدی؟
ما از شهر کابل.
حالا هوای فعالیت‌های قرآنی در شهر کابل بفرمایید که چگونه است؟
حالا هوای قرآنی در شهر کابل الحمدلله در این سالهای اخیر خیلی خوب بوده، خیلی خوب بوده. منتها بازم ما از دولت خواهشمندیم که بازم در زمینه قرآنی توجه بیشتر صورت بگیره. مثلا یکی از پیشرفت‌های جمهوری اسلامی ایران اینه که واقعا از طرف حکومت برای قاری‌ها یک حمایت خیلی خوبی صورت میگیره. یعنی در هر زمینه‌ای که باشه بخش قرآنی حمایت صورت میگیره، توجه صورت میگیره، ولی افغانستان اینطوری نیست. ما مثلا خیلی نیاز به مربی‌های خیلی خوب قرآنی داریم که متاسفانه دولت حمایت نمیکنه. ما هم که خودمان از توانمان نیست، همینه که خیلی اونطوری که باید پیشرفت کنیم نکردیم. مثلا ما الان اگر دولت مثلا حمایت کنه، باید از همین ایران خیلی مربی‌های توانایی داره که ما میتونیم مثلا بیاره برای ما در کابل، برای ما اینا دوره بگذاره و قطعا خیلی زود میشیم مثل همین جمهوری اسلامی ایران قاری‌های خوبی داشته باشیم.
رابطه قرآن ایرانی و افغانستانی چگونه است؟ ارتباطی هم شمال جدای از این مسابقات با قاریان ایرانی دارین؟
بله بله، ما سالانه یک بار دو بار محفل آین سبا قرآنی بزرگی برگزار میکنیم. قطعا از ایران ما قاری دعوت میکنیم و براشون مجلس میگیریم و اساتیدی قرآنی همچون استاد حاج احمد ابوالقاسمی اینا آمدن در کابل چندین ماه پیش و محافلی داشتن اونجا.
تشکر میکنم از شما جناب قاری صاحب احمدی از اینکه در گفتگو با رادیو دری شرکت کردید.
سلامت باشید، زنده باشید.
خوب شنوندگان عزیز، صحبت جناب احمدی رو شنیدیم. لازم یادآوری هست که فردا جمعه قرار است که مراسم اختتامیه 41مین دور مسابقات بین المللی قرآن کریم در تالار قدس با حضور آقای محمد باقر قالیباف ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران و پیام آقای دکتر پزشکیان ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران به کار خوب پایان بده که انشالله در بخش‌های بعدی فردا در خدمت شما هستیم و با گزارش مراسم اختتامیه قرآن شما شنوندگان عزیز را بیشتر مطلع خواهیم کرد.
گزارش همکار ما حسین زاده بود از محل برگزاری 41مین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس و در حرم مطهر امام رضا علیه السلام. ریاست الوزرای حکومت طالبان در فرمانی استفاده از ارزهای خارجی را در معاملات ممنوع کرد. در حکم ملا محمد حسن آخوند رئیس الوزرای حکومت طالبان، از همه تاجران، صرافان، انتقال دهندگان سنگ‌های قیمتی و تمام شهروندان افغانستان خواسته شده که هنگام داد و ستد از پول افغانی استفاده کنند. حکم تایید می‌کند که هیچ کس نمی‌تواند از طریق میدان‌های هوایی بیشتر از $5,000 و از طریق زمین بیشتر از $500 را با خود انتقال دهد و اگر کسی بیش از اندازه دلار انتقال دهد متخلف است. همکار ما در همین رابطه گفتگوی انجام داده با مظفری آگاه مسائل سیاسی که دعوت میکنم بشنوید.
خدمت شما را سلام دارم از طریق شما بر شنوندگان خوب رادیو شما. عرضم به حضور شما که شما در جریان هستین که ترامپ یا امریکای جنایتکار همی کمک هایی که تا حالا داشتن دلاری و سایر کمک های دیگی را بر افغانستان بند کرده، مخصوصا بر افغانستان بند کرده و کشورهای دیگه هم که پروگرام ها برنامه را داشتن و این تأثیر ناگوار آنی بر ضعیف شدن پول افغانی و ارزش دلار کردن، یعنی دلار بالا رفت و افغانی را پایین آورد ارزش شد. در واقع امارات اسلامی تصمیم را که گرفته را زعم خودشان که پول و ارز افغانی و ملی ما شما به چلند بیفته و در این صورت وقتی که در چلند افتاد خود افغانی در واقع به اصطلاح ارزشش میره بالا، معادلات دلاری از بین میره و این میتونه یک نوع به اصطلاح اینمی جلوی رشد سرسام‌آور دلار بگیره و جلوی افت افغانی را. ولی من فکر میکنم که تا حدود را اگر یک نتیجه را بتوا به اصطلاح و جلوی این همه چور و چپاوله که حال فعلا دلارای هم که به بازار عرضه میشه و نمود دلار مینا از کنار هم میکپن و ذخیره میکنن بر بازار اثری نکرده و ما شما میبینیم که اجناسی که مورد ضرورت مردم به شکل بسیار غیر متعارفش یعنی حالا بلند رفته و مردم به شدت نگرانن. ولی ببینیم که تا چه حد این موضوع را امارات اسلامی کنترل میکنه و جلوی صعود ارز خارجی را میتونه با این وضعیت بگیره با چلند افغانی در بازار. یان
این فرمان تعلیقی که شما گفتین ترامپ در بعد ورود به قصر سفید امضا کرده، فکر میکنید که تکلیف پولهای منجمع شده افغانستان چی خواهد شد در دوره ترامپ؟
من فکر میکنم که الان از صحبتهایی که از طریق رسانه ها شدیدیم امو وزیر مالی سابق ما هم شما گفتن میتونه اونمو یک مقدار امکاناتی که در دسترس اوناست با صندوق امانی ما میتونیم که در صورت درخواست امارات اسلامی ما این صندوق امانی را با شکل در اختیار اینا قرار بدیم و این شاید بتونه یک مقداری بر مدت زمانی جلوی اینمی نابسامانی ارزی را بگیره که اگر در صورتی که اگر امریکا یا ترامپ با این موضوع مخالفت نکنه، چون اصل هدف و برنامه ترامپ همیست که افغانستان به چالش بکشه، تحت فشار شدید اقتصادی قرار بده تا اینا به خواسته های اونا تن در بدن یا با اون دیدگاهی که اونا دارن به اصطلاح تمکین بکنن. ما فکر میکنم اگر ترامپ باشه این جلوی استفاده ای ارزهای ما کما فی السابق من فکر میکنم که در قید و نظارت امریکایی ها خواهد ماند و نمی کنم که در اختیار دولت افغانستان قرار بده. اگر قرار بده در واقع میشه که یک مقدار جلوی این همه این نابسامانی های که فعلا به وجود آمده تا مدت ها زمان بتونه از طریق استفاده او ارز که پول انگفتی هم هست جلوی گپا را بگیره. فکر نمی کنم که ترامپ اجازه بده که پول اونمو ذخیره افغانستان اختیار اینا قرار بده.
آقای مظفری، شما اشاره فرمودید به صحبت‌های انوارالحق احدی عضو صندوق امانی افغانستان و وزیر دارایی سابق افغانستان که گفته حاضریم برای کمک به ثبات افغانستان وارد عمل شویم و کمک بکنیم. چقدر این صندوق این ظرفیت داره از یک طرف و مؤسساتی که حالا مستقل از طالبان عمل میکنند در خارج از افغانستان در چه صورتی میتونن همکار با حکومت کابل عمل بکنن؟
احدی گفت که یعنی پول امانی، صندوق امانی را میشه ما در اختیار دولت امارات اسلامی قرار بدیم و گفت که مدت زمانی میتونه که جلوی بی‌ثباتی را تا حدود به اصطلاح کنترل بکنه به قول انوارالحق احدی. ولی ما از اونجایی که می‌بینیم که یعنی ارز فعلا در مجموع در افغانستان وارد بازار افغانستان نمیشه، وارد کشور ما نمیشه، تقریبا شما شب شنیدین که حدود 50 مؤسسه بین المللی در همین کمک‌های چیره هم و بند شدن فعالیت‌هایشان و کارشان. بنابراین این موضوع به شدت روی بازار، روی وضعیت اجتماعی اقتصادی کشور ما و مردم و تاثیر بسیار ناگوار داره و ما نمیفهمم. ببینیم که مؤسسات خارجی هرچه امارت اسلامی تقاضا کردن که کمک های بشر دوستانه را سیاسی نسازن، بگذارن که این کمک های بشر دوستانه به شکل از اشکال وارد افغانستان شده و مردم از او استفاده بکنه. ولی من فکر نمی کنم به هر شکلی که اگر بتونه آمریکا، هدف آمریکا و ترامپ به نحوی وارد کردن فشاری است بر دولت امارات، بر حکومت سرپرست، تا حکومت سرپرست با او دیدگاه ها و خواسته های ترامپ یا آمریکایی ها تمکین بکنه و به هدف عمو سیاسی اقتصادی و عمو اهداف های شومی که در گذشته ها داشتن و حالا هم داره به او دست پیدا بکنه و بتونه یک مقدار امارت اسلامی را با خودشان نزدیک بسازه و نزدیکتر بسازه و از ارتباطات اینا و همکاری های اینا را با چین و با روسیه و یک مقدار بگیره جلویشه که اینا در این راستا به شدت دانا شما میبینیم از طریق رسانه ها که هم با چینی های ها اینا نزدیک شدن هم با روس ها و اینا بیانگری است که احساسات امریکایی ها را یک مقدار به شور آورده و اونا را در واقع تحریک میکنه که عملکردهای منفی بیشتر را نسبت به امارات اسلامی و کشور ما و ملت ما و مردم ما انجام بدن تا در تنگنای شدید قرار بگیریم و که در نتیجه به اون خواسته های اونا امارات تن در بده. بنابراین من فکر میکنم که چون کل قضایا در دست امریکای جنایتکار شیطان بزرگ است و این به اون شکل که ای امریکا خواسته باشه یا بخواه اون کمک ها ممکنه وارد افغانستان شود و اگر نخواه همونا را هم به تعلیق میندازن و یا به نحوی از آنها میتونه که جلوی اونا را بگیره یا اختلال در کارهای اونا ایجاد بکنه که این نقش مهم و کلیدی را بازم میتونم تکرار بکنم که امریکایی ها داردن چگونگی وارد کردن کمک های مؤسسات خارجی یا کمک های بشر دوستانه.
افتتاح نمایشگاه حس همسایگی 2 در مشهد با هدف تقویت روابط فرهنگی ایران و افغانستان برگزار شد. همکار ما غزل حسینزاده گزارش می‌دهد.
نمایشگاه حس همسایگی 2 با هدف تقویت حس همسایگی و گسترش روابط فرهنگی مشترک عصر دیروز چهارشنبه در هتل نگین مصلای مشهد افتتاح شد. در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه که با حضور مسئولین ایرانی و افغانستانی، تجار افغانستانی و هنرمندان این دو کشور برگزار شد، ایمان بلبلی ریاست حراست اداره اتباع و مهاجرین خارجی ولایت خراسان رضوی طی سخنانی هدف از برگزاری این نمایشگاه را تقویت همدلی میان دو ملت ایران و افغانستان عنوان کرد و گفت خوشحالیم که تانستیم نمایشگاه حس همسایگی 2 را در کنار اهالی هنر و فرهنگ افغانستان برپا کنیم و امیدواریم که برپایی چنین نمایشگاه‌هایی بتواند به معرفی مشترکات دو کشور کمک کند. ابراهیمی ریاست خانه صنعت و معدن ولایت خراسان رضوی در این مراسم گفت ملت ایران و افغانستان همیشه در کنار یکدیگر بوده و تنیدگی منافع و مصالح آنها باعث شده که هیچ چیز باعث جدایی آنها نشود.
ما نشون دادیم هر از گاهی اگر مباحث سیاسی هم یک مقداری استیلا پیدا کرده بر روابط دو کشور گاهن به ندرت، اما تنیدگی منافع و مصالح این دو ملت بگونه است که هیچ چیزی ما رو در واقع نمیتونه جدا بکنه. اگر جای ده ها هزار نفر، صد ها هزار نفر هم بشینن تئوری در واقع پمپاژ تنفر رو بین این دو ملت گسترش بدن، بدونن که ما آنچنان به لحاظ سلولی در هم آمیخته ایم، اتفاقی نخواهد افتاد.
وی افزود حوزه اقتصاد حوزه است که شاه بیت همه مباحث است و هر چقدر مراودات اقتصادی میان ایران و افغانستان بیشتر شود، باعث محکمتر شدن روابط می شود.
حوزه اقتصاد یک حوزه است که شاه بیت و بیس همه مباحثه. بعضی وقتا میخوام یک تمثیل کوچولو بیارم از نقش ثروت در اشاعه اسلام به ثروت حضرت خدیجه اشاره میکنم در واقع در اشاعه اسلام. میخوام بگم این ثروت نقش بهینه بنیادی و فونداسیون داره، بنابراین هرچی مراودات دو ملت ایران و افغانستان فرقی نمیکنه. حالا ما چون گستره جغرافیاییمون مشهد و هرات نزدیکتره، مشهد و هرات فرقی نمیکنه، هرچی بتونیم این تنیدگی اقتصادامونو در هم دیگه بیشتر بکنیم، یعنی سرمایه گذاری های مشترکی ما در هرات و سایر نقاط افغانستان به افغانستانی های عزیز در مشهد و سایر نقاط ایران داشته باشن، این باعث می شود در واقع مقدار این خانواده محکمتر پیش بره.
احمد سعید عظیمیان معاونت سرمایه گذاری اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات در این مراسم گفت عنوان حس همسایگی احساس خوشایندی را می تواند میان مردم دو کشور منتقل کند. ایران و افغانستان همیشه در همه شرایط در کنار یکدیگر بوده و در سخت‌ترین شرایط یکدیگر را تنها نگذاشتند.
با توجه به پیشینه که دو ملت در کنار همدیگر با حسن همجواری سالهای سال زندگی کردند، در بدترین در دشوارترین روزها کنار همدیگر بودند، ما شاهد همکاری همه جانبه جمهوری اسلامی ایران در بدترین روزها که روزهای کرونا بود. من فکر میکنم کمتر کشور شاید در اون زمان مرزها خوربسته نکرده باشه. اکثریت کشورهای دنیا رابطه اقتصادی قطع شد، ولی ما رابطه اقتصادی ما با توجه به نیازی که به کالاهای جمهوری اسلامی داشتیم، با توجه به ترانزیتی که از خاک جمهوری اسلامی داشتیم، همواره حتی یک ساعت هم مرز ایران و افغانستان مسدود نشد با تمام تشویش ها و مشکلات هایی که بود. برنامه امروز ما و شما هم یک برگ زرین دیگری به خاطرات هر دو ملت ثبت کرد و باز هم این خاطره هم فراموش نخواهد کرده.
عبدالله آرزو نویسنده و شاعر افغانستانی در این مراسم گفت امروز بیش از 4 دهه است که برادران ما در ایران میزبان ما مهاجران افغانستانی هستند و ما قدردان این میزبانی هستیم. وی بیان داشت ما یک جغرافیای واحد با یک شناسنامه واحد ایمانی و فرهنگی هستیم. نمایشگاه حس همسایگی دو با هدف معرفی هنرمندان و توسعه بازار تبادل محصولات فرهنگی و هنری میان هنرمندان جوان دو کشور همسایه جمهوری اسلامی ایران و افغانستان برگزار می شود. در این نمایشگاه آثار صنایع دستی، زیورالات، سوزندوزی سنتی، خامکدوزی، صنایع چوب، تراش سنگ و نقاشی ها و آثار خطاطی به نمایش گذاشته شده است. این نمایشگاه در ادامه نمایشگاه حس همسایگی 1 برپا می شود که در جوزای 1401 در موزه خراسان مشهد با هدف معرفی توانمندی های هنرمندان دو کشور ایران و افغانستان و ایجاد زمینه اشتغال زایی برگزار شد. لازم به ذکر است که این نمایشگاه تا 12 دلو از ساعت 3 عصر الی 8 شب در محل هتل نگین مصلای مشهد دایر می باشد و علاقمندان به هنر و فرهنگ می توانند از این نمایشگاه بازدید به عمل آورند. غزل حسین زاده، خبرنگار رادیو دری، مشهد مقدس.
عزیزان شنونده، با پایان این مجموعه خبری می رسیم. سپاس از توجه و همراهیتان. 8 صبح فردا اولین بخش اخبار صبحگاهی. وقت شما بخیر.
تشکر میکنم از همکاران بسیار خوب من در واحد خبر و همچنین سپاسگزار هستم از شما خوبان شنونده. دعوت میکنم که در این لحظه آخرین برنامه نشرات رادیو دری را هم بشنوید. کلام ناب تقدیمتان میشه به مدت 10 دقیقه.
از سرم کند شرابی که صفای یار دارم.
کلام ناب
بدهم بر او دلم را که بسی آب بیدن که بسی آب بیدن.
به نام خالق هستی بخش، سلام و صلوات بر محمد و آل محمد و سلام و درود به تک تک شما عزیزان شنونده. در خدمت شما هستیم با برنامه کلام ناب امروز. موضوعی که امروز برای شما عزیزان انتخاب کردیم معجزه نماز استغفار است که در این رابطه صحبت‌های کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام حیدری کاشانی را میشنویم.
در اقتصاد ضیق و تنگنا دیدی و فی امور که التیاسا در امورات چه مادی چه معنوی پراکندگی دیدی، آشفتگی دیدی، گره کور دیدی، سردرگمی دیدی، انزل حاجتک بالله ولا تدع صلاة الاستغفار. حاجتت رو بردار، ببر پیش خدا و نماز استغفار رو وامگذار. لا تدع نشان اینه که یعنی ملازمت کن، رفاقت کن با این نماز، مداومت کن. آیت الله عظما بهجت می‌فرمودن در نوجوانی این نماز رو از طریق یکی از اساتیدم در نجف اشرف فرا گرفتم، شبانه روزی نبوده که این نماز از من ترک شده باشه، ره چنان رو که ره روان رفتن. خدا شاهده چند روز پیش برای یک حاجت مادی خیلی بزرگ پناهنده شدم حرم مطهر امام رضا علیه السلام، بین طلوعین پایین پا نشسته بودم، عرض حاجتی داشتم محضر حضرت، یک نعمت مادی رو میخواستم خیلی اضطراری و ضروری و سریع و فوری. یه مرتبه یکی از علمای هند از فضلای روحانی سید نورانی هندی اومدن کنار من، به زحمت جا پیدا کردن، یه چند باری منو نگاه کرد، یه مرتبه گفت، حالا فامیلی ما هم نمیدونست، گفت آقای نماز استغفار، نماز استغفار از شما پخش شده توی فضای مجازی در سطح جهانی؟ گفتم یه چنین توفیقی رو بنده داشتم، یه باری گفتم. گفت آقا نماز استغفار شما زندگی من رو متحول کرده. حالا داره امام رضا علیه السلام به این عالم بی عمل درس میده ها. گفت منی که عیالوارم، بچه زیاد دارم، یک شهریه خیلی اندک طلبگی امورات من بوده، در نهایت تنگنا و شدت اقتصادی اجاره خانه رو به سختی می افتادم. گفت با آغاز نماز استغفار چنان خیرات و برکاتی دیدم، خودم، همسرم، تمام بچه‌هایی که به بلوغ رسیده، واجب کردم بعد از هر نماز سه نوبت، بعد از نماز صبح باید به جا بیاریم، بعد از نماز ظهر و عصر باید به جا بیاریم، بعد از نماز مغرب و عشا به جا میاریم. گریه میکرد، میگفت به والله فوق معجزه، میگفت به همین علی ابن مسر رضا قسم فوق معجزه، منی که هیچ نداشتم الان دو تا خونه در هند دارم، یه خونه در قم دارم، الان اومدم یه خونه در مشهد بخرم، راه تبلیغ بین المللی برای من باز شده، بعد از زیارت دبی دعوت دارم برای منبر. بعد گفتن یه قسمتی از پاکت این که از همینجا دبی میفرستیمت حج و عمره. گفتم من نمیام ماه رجب و شعبان رو جایی، میخوام محضر امام رضا باشم. گفتن نه بیا، ما میفرستیم حج عمره، عمره رجبی و شعبانیه، از اینجا میخوام برم. میگفت خدا شاهد فوق معجزه. حالا اینا رو هی میگفت، برکات رو، من هی آبتر میشدم محضر امام رضا علیه السلام. عالم بی عمل که ایران و جهان نماز استغفار رو از شما گرفتن، نه تو خودت اومدی اینجا مستر شدی، خدا شاهده. بعد انتهای حدیث میفرماید به برکت نماز استغفار یصلح الله لک شأنک کله، تمام شؤونات تو رو خدا با خدایی خودش میاد اصلاح میکنه. آقا بالاتر از این، خداوند رحمان بشود کارگردان زندگی و بندگی ما، نه فقط گشایش های اقتصادی، یصلح الله لک شأنک کله، تمام شؤونات مادی و معنوی تو خود خدا عهده‌دار میشه. حالا این نماز استغفار، دو رکعت نماز استغفار به جا میارم قربتا الالله، در رکعت اول حمد و سوره قدر، یا حالا رکعت اول رو میگم اینم در رکعت دوم تکرار میشه، حمد و سوره قدر، بعد از سوره نانزنا 15 مرتبه استغفر الله، در رکوع بعد از سبحان ربی العظیم و به حمده 10 مرتبه استغفر الله، در قیام بعد از رکوع پیش از سجده 10 مرتبه استغفر الله، در سجده اول بعد از سبحان ربی الاعلا و به حمد 10 مرتبه استغفر الله، در نشستن بین دو سجده 10 مرتبه استغفر الله، در سجده دوم بعد از سبحان ربی الاعلا و به حمد 10 مرتبه استغفر الله، دوباره بعد از سجده دوم در حال نشسته 10 مرتبه از استغفرالله، 15 تا بعد از سوره قدر، 6 تا 10 تا به این سبک حیعت صلات جعفر به شکل و شمایل نماز جعفر که اونجا تسبیحات رو داریم، اینجا ذکر استغفرالله. از پیامبر پرسیدن کوتاه در این ذکر استغفار، فرمود استغفرالله. در رکعت دوم عیناً تکرار میشه، بعد از نمازم هیچ دعایی مثل نماز جعفر طیار که دعاهایی داره، آدابی داره، نه هیچ چیزی نداره. همین نماز رو انسان 3 دقیقه وقت بگذاره، مداومت بکنه. بعد پیامبر فرمودن به واسطه استغفار که درهای آسمان به سوی شما باز میشه. بعد یه داستانی رو پیامبر نقل میکنه، مثلا ذوالقرنین عبد صالح الهی که حکومت شرق و غرب عالم رو خدا بهش داد، تمام زمین رو گشتی، تمام مردم زمین گرفتار قحطی ان، گرفتار نداری، خوشسالی، قحطی، بیماری. بر یک امتی عبور کرد که دید اینها در نهایت سرسبزی، خرمی، تراوت، عافیت، سلامت. روی سنگ قبرهاشون رو نگاه کرد، دید اینها عمرهای طولانی داشتن. خیلی تعجب کرد، گفت عالمی گرفتار و بیمار، اینها در نهایت عافیت و سلامت و قوت و برکت. گفت پیر و مرادتون کیه؟ یه پیرمرد سال خورده ای رو معرفی کردن، محاسن سفید، ابرو سفید. جناب ذوالقرنین اومد محضرش، گفت رمز این همه عافیت، سلامت، تراوت، خرمی، قوت، طول عمر با عزت، دل خوش، این چیه؟ در حالی که تمام عالم گرفتار و بیماره. حالا پیامبر میفرماد انا قومون لا نقفلو ان الاستغفار، ما امتی هستیم که از استغفار غفلت نمی کنیم. نکتش میدونی چیه؟ امتی هستیم که از استغفار غفلت نمی کن. یعنی از استغفار دست جمعی، از استغفاری که همه امت استغفار بکنن.
از اینکه با برنامه کلام ناب با ما همراه بودید جهان سپاس، و تا تقدیم برنامه دیگر خداوندیار و نگهدارت. دوستان عزیز، همراهان نهایت گرانقدر و وفادار رادیو دری، سپاس که در کنار ما بودید. به پایان نشرات رادیو دری رسیدیم. قبل از خدافیزی خدمتتان عرض بکنم که چنانچه تمایل داشته باشین، میتونین هر شب از حدود ساعت 11 به وقت افغانستان با مدت 2 ساعت گلچینی از برنامه های پخش شده رادیو دری را روی موجه متوسط ردیف 720 و 1098 کیلوهرتز بشنوین. از همراهی تک تک شما عزیزان صمیمانه تشکر و قدردانی میکنیم و شما را به خدای بزرگ و متعال میسپاریم. شب بر شما خوش.
Push to run.